أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين، إنه خير ناصر ومعين. وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. خیر مقدم عرض میکنم خدمت عزیزان که محبت فرمودند و به جلسه خودشون محفل ذکر و عرض ارادت به محضر اهل بیت عصمت و طهارت صلوات الله علیه مجمعین تشریف آوردند. امیدواریم با عنایات اون بزرگواران در این دقایق و ساعاتی که با یاد اونها با هم می نشینیم و با محبت اونها با هم سخن میگیم، بهره های وافری در جهت تقرب الله و نیل به قله های بلند کمال که اهل بیت علیهم السلام برای دوستان و شیعیانشون آرزو داشتند نصیب همه ما بشود. صفحه 316 از مبحث زیارت اهل بیت علیهم السلام، دومین فرازی که در صفحه هست. وقتی خواستی به حرم امام حسین علیه السلام مشرف شوی، تنها برو، و وقتی هم مشرف شدی حواست به دیگران نباشد، به خود حضرت باشد. خب اینجا دو تا نکته توش هست تا اینجای عبارت، که اولا تنها برو. اشاره کردم شاید جلسات قبل هم که وقتی آدم با یه جمعی میره خوبه، اما حتما برای خودش هم تشرف‌های انفرادی پیشبینی کنه. یه آثار خاصی داره، یک برکات خاصی داره این تشرف‌های انفرادی. انسان یه رابطه یه در واقع خصوصی برقرار میکنه با مزور، و این ارتباط یه آثار بسیار گرانبهای معنوی برای او به دنبال میاره. چون وقتی آدم تو جمعه خیلی حواسش به خودش نیست، کلیت جمع رو میبینه، ولی وقتی تنها میره دیگه حواسش کاملا به خودشه و اینکه بین من و اون محبوب چه میگذره. وقتی هم مشرف شدی حواست به دیگران نباشه، یعنی حالا هم تنها هم رفتی حرم، حالا حواست به مردم نباشه که این گروه چیکار میکنن اون گروه چه میکنن، نه، کل حواستو بده به خود حضرت. شیشتونگ حواست به خود حضرت باشه، دیگران کاری نداشته باش، به دیگران توجهی نکن، توجهت مستقیما به خود حضرت باشه. انشاءالله وقتی خواستی مشرف شوی، ابتدا در نهر حسینی که نزدیک مرقد حضرت ابوالفضل علیه السلام است و از فرات جدا شده و آبش گلالود است و تربت مخلوط دارد و آبش هنگام حرکت ناله می کند، غسل زیارت کن. البته الان دیگه یه چنین امکانی برای زائران فراهم نیست که برن داخل نهر حسینی زیارت کنن، این امکان سلب شده. ولی خب حالا یادمه که اولین سفری بود که مشرف شده بودم کربلا، توی اون سفر خب خیلی دلم میخواست که با آب فرات غسلی بکنم بعد برم زیارت مرقد مطهر ابو عبدالله حسین علیه السلام، و دیدم خب ممنوعه و هم مسئولین، چون قبل از سقوط صدام هم بود اون سفر، هم مامورین حکومتی اونا جلوگیری میکردن، هم از این ور خب مسئولین کاروان ها به شدت نهی میکردن و تعهد میگرفتن که کسی مثلا غیر همون برنامه عمومی که پیش بینی شده کاری نکنه. از این ورم دلم خیلی هوایی نداشت که خب با آب فرات قوس کنیم بعد بریم زیارت. یکی از همون اهالی عراق به من توجه داد، حالا اینم ظاهرا به خاطر اینکه ما تو دلمون خیلی این آرزو و حسرت بود، مأمور شده بود که بیاد این حرفو به من بزنه، گفت فلانی خیلی ناراحت نباش، این آب لوله کشی که توی لوله های شهره، این آب فراته، اون آب میره تصفیه میشه میان توی لوله ها، بنابراین شما داخل منزل یا داخل اقامتگاهتون هم که غسل کنید فعلا واقع با آب فرات غسل کردی و مشرفه به زیارت میشی، که خب خیلی برای من لذت بخش بود که حالا اگر اون به صورت کاملش حاصل نیست لااقل بخشیش حاصله. به هر حال تو نهر حسینی که نزدیکی که مرقد حضرت ابوالفضل علیه السلامه، این نهر یه شاخه جدا شده از نهر فراته و آبش گلالوده با تربت ابا عبدالله حسین علیه السلام آغشته است این آب. و میدونید آب زلال وقتی حرکت میکنه یه صدای خیلی بهجت آفرینی داره، ولی آب گلالود نه، صداش مثل صدای ناله میمونه و گویا این آب هنوز داره ناله میکنه که دریغ شد از این که به کام و لبهای تشنه ابا عبدالله حسین علیه السلام و اصحاب و اهل بیت بزرگوارش برسه. برحال فرمود که برو غسل زیارت کن، که حالا اینا هم هر کدومش بحثی داره دیگه، بحث غسل. اینا رو من تأکید میکنم چون دیگه حالا امروز آخرین جلسه هم هست که راجع به مبحث زیارت داریم عبارات مصباح رو میخونیم. حتما عزیزان به اونچه که این جلسات گفتیم بسنده نکنن، قطعا مراجعه کنن به کتاب رهتوشه دیدار، خصوصا دوستانی که جدیدن به جلسه ملحق شدن و این کتاب رو مطالعه نکردن، حتما با دقت و با علاقه مطالعه کنن که هر کدوم از اینا غسل یعنی چه، نمیدونم اینا هر کدوم چیه، کم و بیش تو اون کتاب توضیح داده شده که من دیگه نیاز نباشه من اینجا خدمت مجددا توضیح بدم. خب پس غسل زیارت کن، که همون غسل ظاهری و غسل باطنی هر دو با همه، و با قدم‌های کوتاه و به آهستگی و بدون اینکه با کسی حرف بزنی و به اطراف توجه کنی به طرف حرم برو، که اینم آداب در واقع تشرف دیگه، آداب تشرفه. هر قدمی که به سمت حرم برمیداری ملائکه و نور روی سرت میریزند. بزا قدم ها رو کوتاه بردار، چون هر قدمش اجر چند هزار حج و عمره داره. یه قدم هایی که برمیداری به سمت حرم از ثواب، هرچه قدم ها رو کوتاه برداری هم بیشتر نشون دهنده ادب و شکستگی و هم تعداد قدمات بیشتر میشه، خب خیلی بیشتر بهره میبری دیگه. وقتی به حرم رسیدی بالای کفشکن حرم زیارتنامه این نوشته شده است به این ترتیب: صلی الله علیک یا ابا عبدالله و صلی الله علیک یا ابا عبدالله و صلی الله علیک یا ابا عبدالله. دیگه حالا که دوستانی که میرن نمیبینن اون شکل قدیمی حرم رو، تو عکس ها و اینا هست البته، چون تمام صحن از ابا عبدالله رو سقف زدن به خاطر این جمعیت عظیمی که دیگه بعد از جنگ راه باز شد و خصوصا شیعیان ایرانی با این اشتیاق مشرف شدن. البته از همه جای دنیا میان، از هندوستان، از پاکستان، از کشورهای عربی، از همه جا میان برای زیارت از ابا عبدالله. بالاخره اون جمعیت عظیم تو اون حرم کوچه که سابق که جا نمی گرفت، لذا کل صحن رو سقف زدن و الان کل صحن شده محل در واقع سرپوشیده ی حرم. ولی خب قدیم که این صحن بود، اون جایی که دیگه میخواستی وارد بشی کفشکنی بود که اونجا کفش رو تحویل میدادن میرفت داخل حرم. بالای سر اونجا نوشته شده بود سه بار: صلی الله علیک یا ابا عبدالله و صلی الله علیک یا ابا عبدالله و صلی الله علیک یا ابا عبدالله، که این خودش یک زیارت کامل است. همین سه بار گفتند. گویا زائر میگوید جانم به قربانت ای ابا عبدالله. بعد میبیند مثل این که درست نشد و دلش آرام نگره، دوباره میگوید جانم به قربانت ای ابا عبدالله، و بار سوم هم به همین ترتیب. که حالا این سه بار یعنی هم تو دنیا، هم تو برزخ، هم تو قیامت. شاید معناش اینه: هم تو جسمم، هم تو نفسم، هم تو روحم، هم با جسمم به جسم تو، هم با نفسم به نفس تو، هم با روحم به روح تو درود میفرستم ای ابا عبدالله. و حالا این ستاها خیلی معانی متعدد داره دیگه. داخل حرم، خب وارد حرم که میشید، اون حرم شیش گوشه ابا عبدالله حسین علیه السلام، پایین پای حضرت از علی اکبر علیه السلام مرقد مطهرشون هست و دفن شدن پایین پای پدر بزرگوارشون، پایین اونجا در واقع محلی است که حالا پنجره گذاشتند و محلی درست کردن به عنوان مزار شهدای کربلا، مدفن و مرقد شهدای کربلا. پایین پای حضرت محلی است که استخوان‌های شهدا را آنجا دفن کردند، چون میدونید دیگه شهدا بدن سالمی ازشون باقی نمونده بود، غالبا بدنها تکه تکه بود. ولذا امام سجاد علیه السلام وقتی که به تیول عرض روز سوم بعد از عاشورا آمدن و دیدن که قبیله بنی اسد جمع شدن که پیکرهای پاک ابا عبدالله و فرزندان و اصحاب بزرگوار اون حضرت رو به خاک بسپارن، خب حضرت اینها رو راهنمایی کردن، بعد پیکر مطهر پدر بزرگوارشون رو که خودشون به خاک سپردن. به هر حال این جمع کردن این بدنهای تکه تکه شده رو آوردن و پایین پای از ابا عبدالله دفن کردن. مرقد در واقع شهدای کربلا اونجاست به استثنای چند تا شهید. یکیش حبیب ابن مظاهره که حبیب ابن مظاهر ذریح جداگانه داره کنار ذریح ابا عبدالله حسین علیه السلام، در واقع سردار بزرگ سپاه حضرت ابا عبدالله، این پیر مرد کهنسال نورانی و گویا هنوز هم مثل یک سردار جلوی در حرم ایستاده که هر کسی میخواد وارد بشه اول با او ملاقات میکنه. از اون در حبیب ابن مظاهر که وارد میشید اول ذریح از حبیب ابن مظاهره و به او سلام میده انسان، السلام علیک یا حبیب الحسین، سلام بر تو ای دوست ابا عبدالله. خب مرقد ایشون جداست، مرقد حر ابن یزید ریاهی، حر شهید، او هم میدونید دیگه قبیله حر آمدن و جنازه حر رو بردن با خودشون، منتها نه با احترام ببرن دفن کنن، ظاهرا اینجوری که نقل شده مثلا تنابی به پای او بستن کشیدنش رو زمین، چون قبیله حر از توابع یزید ابن معاویه بودند و از سرسپردگان عبیدالله ابن زیاد، لذا با بی احترامی پیکر حر رو به زمین کشیدن و بعدم بردن در جایی دفن کردن دورتر از کربلاست که عزیزانی که مشرف شدن، حالا این اواخر که متاسفانه به خاطر همین خطراتی که وجود داره کمتر میبرن کاروانها رو، ولی عزیزانی که سابق رفتن دیدن مرقد حر شهید ریاهی رو. پس داخل حرم پایین پای حضرت محلی است که استخوان‌های شهدا را آنجا دفن کردند. اگر هوشیار باشی آنجا که عبور میکنی احساس میکنی که زیر پایت مثل یک دریا گود است، مثل یک دریا گود است. انشالله خدا نصیب کنه با همین حال و هوا آدم بره مشرف بشه به حرم حضرت عبادالله. در جوانی گاهی اوقات می شد که چند شبانه روز پیاپی یا چند شبانه روز پیاپی برای امام حسین علیه السلام عشق می ریختم. آقای دولابی می فرمایند خب بعد از اون در واقع تحولات و حالات عجیبی که ایجاد شد، یادتونه دیگه حاج آقا تعریف کردن که بعد از اینکه اون عنایت بهشون شد تو حرم حضرت ابا عبدالله برگشتن به ایران، فرمودن که همون اتاق من که دو نفر آقا سید اومدن به عنوان زائر ابا عبدالله از من دیدن کنند، من رفتم یه سفره بیارم یه چیزی بیارم برای پذیراییدم، وقتی برگشتم به اتاقم که پرده رو زدم کنار، پرده ها رفت کنار و در واقع همون اتاق شد حرم حضرت ابا عبدالله و بالا سر حضرت، در حال اونجا شد عزاخانه ابا عبدالله حسین علیه السلام سالیان سال. خب بعدها هم که میدونید اون ساختمون رو تبدیلش کردن به همین حسینیه مکتب الزهرا که الان هست در سراسیا و دولاب دیگه. در حال اونجا عزاخانه بود، افراد می اومدن، حاج آقا می فرمود که بدون اینکه نیاز باشه کسی روزه بخونه می شستن اونجا عشق می ریختن، حالا کسی هم بعضا می اومد روزه می خوند که بیشتر. حالا حاج آقا می فرمان در جوانی گاهی اوقات می شد که چند شبانه روز پیاپی برای امام حسین علیه السلام عشق می ریختن. یکی از همین روزها از داخل اتاق منزلمان که روزه بود و رفقا جمع بودند، بعد از گریه کردن بسیار به ایوان جلوی اتاق آمدم و دراز کشیدم. چندین ساعت گریه کرده بودم حاج آقا. و دیگه آمد بیرون یه نفسی تازه کنه، آمد بیرون تو ایوونی که جلوی اتاقشون بود، شون فرمود که من دراز کشیدم که یک بار مشاهده کردم ملائکه فوج فوج از آسمان می آیند و داخل سینه من طواف می کنند و به آسمان بر می گردند و دسته دیگر می آیند. که این در واقع همون مشاهده همون حقیقتی که قبره فی قلب من والا، قبر حضرت در قلب اهل ولایت اون حضرته، در قلب اهل ولایت اون حضرته. عرض کردم پرده بره کنار، به آدم نشون میدن که صحن و سرای حقیقی امام علیه السلام که خیلی از این صحن و سرای در واقع آفاقی و بیرونی خیلی مجللتر و عظیمتره، ای تو سینه انسانه، سینه اهل مودت و اهل ولایت. به خوب داریم که توی حرم ائمه علیهم السلام، خصوصا حرم حضرت عبدالله، دائما فوج فوج ملائکه میان به زیارت و برمیگردن. خب این حقیقت رو بهشون نشون دادن، ایشون دید که این سینه‌ای که حالا سینه افروخته از عشق ابا عبدالله و سوخته از ماتم و مصائب ابا عبدالله حسین علیه السلامه، این شده متاف و مزار ملائکت الله و ملائکت الله از عالم بالا دارن میان زیارت میکنن، طواف میکنن، اینجا برمیگردن و بعد دسته دیگه. به هر حال حقیقت اینها انشاءالله باید دید، با الفاظ ما راهی نداریم به اون حقایق. انشاءالله خدا به همه ما نشون بده، پرده ها رو بزنه کنار، ما رو به برکت خدا ابا عبدالله ملحق به ابا عبدالله بکنه. و بدونید تو این الحاق هیچی شرط نیست. دیدید دیگه تو ملحق شدن به لشکر ابا عبدالله حسین علیه السلام هیچ شرطی نبود. جوان مسیحی آمد و وهب نصرانی ملحق شد به حضرت. زهیر ابن قین عثمانی مذهب اومد ملحق شد به حضرت. حر ابن یزید ریاهی فرمانده لشکر ابن زیاد و یزید ابن معاویه اومد ملحق شد به حضرت. 35 نفر از لشکر عمر سعد همون شب عاشورا یا صبح عاشورا اومدن ملحق شدن به لشکر حضرت. خدا اینا رو کرده، اینا رو من دارم میگم راهبندان نکنیم برای اینکه کسی بیاد ملحق بشه به حضرت، ملحق بشه به اهل بیت. راهبندان نکنیم برای کسی، هنر نیست راهبندان کردن. انشالله خدای متعال ما رو ملحق بکنه به حقیقت حسینی، اندک بشیم، فانی بشیم، جز یک اخلاص و عشق صمیمانه هیچ دستمایه دیگری نمیخواد. این اخلاص و عشق صمیمانه رو هم خودشون عنایت میکنن، یعنی یک گوشه ای از جمالشون رو نشون میدن دیگه. میگه آدم قدرت داره دل نبازه، قدرت داره عاشق نشه، یک گوشه از جمالشون رو نشون میدن. و وقتی اون عشق آمد دیگه هر چی غیر ابا عبدالله تو وجود این آدم میسوزه میره، هیچی دیگه باقی نمیگذاره، هیچی. وقتی این ملحق شد به حضرت، یک نوبت که همراه با رفقا به نجف مشرف بودیم، من برای زیارت به حرم مطهر حضرت امیر علیه السلام مشرف شدم. حاج آقا تعریف میکنم که یک بار دیدم حرم خلوت شد، این جمعیت و ازدحام عظیمی که دور ذریح حضرت امیر المومنین بود هیچ خبری دیگه ازش نیست، حرم خلوت گویا هیچ کس توش نیست، گویا داخل ذریح بودم، چون داخل ذریح که کسی نیست دیگه، همه بیرون زریح تو حرم دارن دور زریح طواف میکنند و زریح رو میبوسند. گویا داخل زریح بودم به حوض بزرگی که آب بسیار زلالی در آن بود در وسط قرار داشت و جامهای بلوری سبز رنگ زیادی دور لبه حوض دور تا دور چیده شده بود. خب این یه مکاشفه است دیگه، بهشون دست داده. حضرت امیر علیه السلام هم روی تختی که ارتفاعش نیم متر بلندتر از حوض بود نشسته بودند. من هم، یعنی حاج آقای دولاوی، کنار دست حضرت نشسته بودم و تماشا میکردم. داخل زری یه حوض بسیار زیبایی بزرگی با آب زلال و لبه هاش هم میفهمدن از این در واقع جام های بلورین سبز رنگ، و حضرت امیر روی تخت نشسته بودن، من هم کنار دست حضرت نشسته. تعدادی ملائکه هم که لباسهای کمرچین بلند بر تن داشتند و هم بال داشتند و هم دست، کنار حوض گوش به فرمان حضرت علیه السلام ایستاده بودند. از بیرون زری هم صدای برخی زوار می آمد که التماس آمیز می گفتن یا علی یا علی. گاهی اوقات حضرت با چوب کوتاهی که در دست داشتند اشاره می کردند و آن ملائکه یک جام از آن حوض پر می کردند و به اطراف حرم روی سر زوار می ریختند. بلا فاصله صدای صلوات از همه بر می خواست. پس این صدای صلواتی هم که تو حرم بلند می شه جواب در واقع عکس العمل انعکاس عنایتی است که از اون ور شروع شده، از طرف خود مزور شروع شد. گاهی اوقات با اشاره حضرت یک جام پر می کردند و بر سر یک نفر می ریختند، که اینجا صدای صلوات یک نفر از بیرون ذریح بلند می شد. دیدید تو حرم دیگه گاهی اوقات یه نفر، هیچ کسی هم باش همراهی نمی کنه، یه نفر یه هوی صلوات بلند می فرسته. اینجوری بود. من می دیدم حضرت اشاره میکردن با همون چوب تعلیم، چوب کوتاهی که دستشون بوده، دستور میدادن باش به ملائکه که یه جام پر کنید بریزید رو سر اون ظاهر. وقتی میریختن صدای صلوات این تکی بلند میشد. در همین اثنا دیدم شخصی گویا از بیرون ذریح به هوا پرید. ملائکه به دستور حضرت او را گرفتند و از بالا به داخل ذریح آوردند و کنار حوض خواباندند و پیاپی جامها را از آن حوض پر می کردند و به دهانش می ریختند. ولی هرچه از آن جامها به او می دادند دست بر نمی داشت و دائم می گفت یا علی یا علی. آنقدر از آن جامها به دهانش ریختند تا اینکه مثل خیک پر آب شد. این آب حوض کوثر در واقع همه وجودش رو گرفت دیگه. آن وقت ملائکه او را بلند کردند و به طرف آسمان پرتاب کردند، خدا میدونه کجا رفت. یعنی تو حرم یه هم چیزایی میگذره، حالا ما نمیبینیم، ما محجوبیم، ولی این عنایات هست و این الطاف هست. این کی بوده؟ این زائر خوشا به حالش چقدر بزرگ بوده که تو حرم امیرالمؤمنین اینجوری به طور اختصاصی حضرت همه وجودش رو دستور داد پر از معارف الهیه، پر از عشق به اهل بیت و عصمت و طهارت، پر از ولایت خاندان پاک رسول خدا بکنن. کی بوده خدا میدونه. و حالا بزرگتر از این کی بوده؟ کیه؟ اون کسی که بغل دست خود از تعمیر نشسته بود، بغل دست خود حضرت نشسته بود. او بزرگتر از این بود دیگه، او بغل دست حضرت نشسته بود. به هر حال انشالله خدای متعال عنایت کنه و از جام ولایت که از حوض کوثر به امر امیرالمؤمنین در کام دوستان حضرت ریخته میشه، وقتی این شراب طهور از حوض کوثر به جان کسی ریخته میشه، میسوزانه هر چی دیگه، آشغال هست، هر چی زوائد هست، هر چی غفلت هست، هر چی معصیت هست، همه رو میسوزانه، چیزی باقی نمیگذاره غیر از خود محبوب، که خود امیرالمومنین فرمود حب الله نارون لا یمر علی شیء الا احترق. محبت خدا آتشی است که بر هیچ چیزی نمیگذرد مگر اینکه او رو میسوزاند. هیچی غیر خدا باقی نمیگذاره تو وجود فرد. و انشالله حالا مشرف هم شدید، ذریعه اعضا هم خیلی قشنگ درست کردن دیگه، اون جام هایی که بالای بالاست و اون شکل در واقع خوشه های انگوری که هست، بعد زیرش اون پیاله هایی که هست، آدم وقتی میره کنار ذریعه امیرالمومنین اون بالا رو نگاه میکنه میفهمه چی داره اتفاق میفته. و اون با یه خط سیمای یک عربی که پارچه‌ای بر روی سرشه روی دور ذریعه کشیده شده است. انشالله حالا مشرف شدید این دفعه با دقت بیشتر نگاه کنید، وقت میفهمید که اون شراب رو راستسی دارن میدن اونجا. شراب رو تو خود ذریعه هم خوشه های انگور رو در واقع خیلی قشنگ برجسته کار کردن. به هر حال اون شراب حقیقت توی حرم امیرالمؤمنین و به امر امیرالمؤمنین که ساقی کوثره در جان اهل ولایت ریخته میشه انشالله. خب هر جا یاد امیرالمؤمنین هم بشه، فالواقع حرم امیرالمؤمنین علیه السلامه انشاءالله که همینجا رو هم امیرالمؤمنین به عنوان حرم خودشون محلی قرار بدن که به امر ایشون از اون شراب طهور توحید و ولایت در جان همه ما ریخته بشه انشاءالله. به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد عجل فرجهم.